ساعت 16:04 بعد از ظهر در تهران. سلام، اینجا رادیو فرداست. من سپیده بهکام هستم. تا ظهر یک شنبه حدود 8000 پناهجوی سوری از مرز آلمان گذشتند. استرالیا پناهجویان بیشتری از سوریه میپذیرد. و عباس عراقچی میگوید تصویب توافق هسته‌ای در مجلس به صلاح نیست. پلیس فدرال آلمان به خبرگزاری فرانسه گفت روز یک شنبه حدود 8000 پناهجو از مرز آلمان گذشتند. از این تعداد حدود 1200 نفر اوایل روز یک شنبه وارد مونیخ شدند. همزمان صدر اعظم اتریش هشدار داد که پذیرش هزاران پناهجو سوری که از مجارستان به این کشور آمدند اقدامی موقتی است و از 28 عضو اتحادیه اروپا خواست تا در بهبود این وضعیت همکاری کنند. پاپ فرانسیس رهبر کاتولیکای جهان نیز روز یک شنبه از همه کلیساهای کاتولیک خواست تا به یک خانواده پناهجوی سوری پناه دهند. در این حال سران آلمان و مجارستان نیز توافق کردند که هر دو کشور باید به تعهدات اروپایی خود از جمله به پیمان دوبلین عمل کنند. بر مبنای پیمان دوبلین، نخستین کشور اتحادیه اروپا که پناهجو به آن وارد می شود باید پرونده پناهجو را بررسی کند و دیگر کشورها از پذیرش آن پناهجو معافند. تونی ابوت نخست وزیر استرالیا اعلام کرد کشورش پناهجویان بیشتری را نسبت به گذشته از سوریه میپذیرد. نخست وزیر استرالیا اما روز یک شنبه گفت افزایش پناهجویان سوری تأثیری بر پذیرش پناهجویان از سراسر دنیا نخواهد داشت. آقای ابوت رقم مشخصی برای این تصمیم اعلام نکرد اما گفت بیشتر پناهجویانی که در استرالیا پذیرفته خواهند شد اقلیت‌هایی خواهند بود که در کمپ‌های پناهندگی در خاورمیانه هستند. استرالیا از تیر ماه سال گذشته تا مرداد سال جاری نزدیک به 14000 پناهجو از سراسر دنیا پذیرفته است. 4400 نفر از آنها از سوریه و عراق بودند. این در حالی است که دولت کنونی استرالیا سیاست‌های سختگیرانه‌ای را برای پذیرش مهاجر در پیش گرفته است. در ایران عباس عراقچی عضو تیم ارشد مذاکره کنندگی هسته‌ای روز یک شنبه در جلسه کمیسیون ویژه بررسی توافق هسته‌ای یا برجام گفت که تصویب برنامه جامع اقدام مشترک در مجلس به صلاح نیست. خبرگزاری تسنیم به نقل از حسین نقوی حسینی سخنگوی کمیسیون ویژه بررسی برجام گزارش داد که در جلسه روز یک شنبه عباس عراقچی گفته اگر مجلس به توافق هسته‌ای به عنوان یک معاهده نگاه نکند می تواند نقش قوی تری را ایفا کند، چرا که وقتی معاهده سند شود و به تصویب مجلس برسد به قانون تبدیل خواهد شد. بنابر این گزارش آقای عراقچی به برنامه موشکی ایران هم اشاره کرده و گفته که این برنامه با سرعت بیشتر و بدون محدودیت پیش خواهد رفت. مذاکره کننده ارشد ایران در امور هسته‌ای همچنین در جلسه امروز گفته اگر ایران تشخیص دهد که طرف مقابل پایبندی ندارد به اقدامهای خود ادامه خواهد داد و لغو تحریم‌ها خط قرمز ایران است. جلسه بعدی کمیسیون ویژه بررسی برجام در مجلس شورای اسلامی روز دوشنبه برگزار خواهد شد. و مرضیه افخم سخنگوی وزارت خارجه ایران در واکنش به اظهارات اخیر وزیر خارجه سعودی گفت که همسایگان ایران باید به سیاست‌هایی که به گفته او منطقه را به آتش کشیده پایان دهند. عادل جبیر وزیر خارجه عربستان روز جمعه در واشنگتن با حمایت از توافق هسته‌ای با ایران گفته بود اکنون کشورش می‌تواند بیشتر بر فعالیت به گفته او نابکارانه ایران در منطقه خاورمیانه تمرکز کند. و ما آیت‌الله خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی ایران روز شنبه در حکمی اعضای شورای عالی فضای مجازی را منصوب کرد. او در حکم تازه‌اش اعضای جدیدی را به عضویت این شورا درآورده و همچنین وظایف تازه‌ای را برای آنها تعیین کرده است. بابک غفوری آذر گزارش می‌دهد.
کمتر از 4 سال پس از تشکیل شورای عالی فضای مجازی رهبر جمهوری اسلامی برخی اعضا و وظایف این شورا را تغییر داد. این شورا در آخرین روزهای سال 1390 با هدف متمرکز شدن تصمیم گیری و سیاست‌گذاری برای فضای مجازی در ایران تشکیل شد و یکی از نخستین وظایفش تشکیل نهادی به نام مرکز ملی فضای مجازی بود. از آن زمان تا کنون با آنکه مرکز ملی فضای مجازی تشکیل شده اما به گفته برخی تحلیلگران مانند رضا حقیقت نژاد روزنامه نگار ساکن ترکیه وجود نهادهای موازی و اختلاف بر سر وظایف این شورا باعث ناکارآمدی آن در رسیدن به اهدافش شده است.
نهادی که شکل گرفته در طول این 4 سال همیشه محل تنش بوده. یعنی حتی شما می‌بینید در دوره آقای احمدی نژاد اینا سر ساختمان فیزیکی هم با وزارتخونه مثلا دعوا کردن. طول این دو سال هم با دولت به طور دائم در چالش بود. علارغم تمام توصیه‌ها و تاکیدهای آقای خامنه‌ای در مورد توجه به جایگاه چنین نهادی، هنوز در اون مراحل اولیه باقی مونده. کما اینکه ما می‌بینیم بعد از 4 سال دوباره مجبور شده رهبر جمهوری اسلامی دستور کار تعیین بکنه و انگار دوباره باید از صفر این کار شروع بکنه. یک بخش مهمش اینه که واقعا هم در دولت قبلی و هم در دولت جدید این رو یک فقط موازی سازی ساختاری دیدن که در کارشون دخالت میکنه و از نظر اجتماعی هم اون عمده کاری که خروجی این نهاد بوده تشدید محدودیت های آزادی بیان در ایران بوده. بنابراین در میان رسانه ها یا افکار عمومی هم نتونسته که جایگاه پیدا بکنه.
در حکم جدید رهبر جمهوری اسلامی در بخش اعضای حقوقی مسئولان تازه ایمان دادستان کل کشور، وزیران دفاع و آموزش و پرورش و معاون علمی رئیس جمهوری به جمع مسئولان دیگری چون رؤسای سه قوه، وزرای اطلاعات، ارشاد، ارتباطات و علوم و فرماندهان سپاه پاسداران و نیروی انتظامی در شورای عالی فضای مجازی پیوستند. تغییراتی نیز در برخی اعضای حقیقی این شورا روی داده و چهره‌هایی چون عزت‌الله زرقامی رئیس پیشین سازمان صدا و سیما و رضا تقی‌پور وزیر پیشین ارتباطات در دولت محمود احمدی نژاد به این شورا اضافه شدند. رهبر جمهوری اسلامی این افراد را برای یک دوره 4 ساله تعیین کرده و انجام 10 مأموریت مانند سالمسازی و حفظ امنیت فضای مجازی، ترویج هنجارهای اسلامی ایرانی و تدوین و تصویب نظامهای امنیتی، حقوقی، قضایی و انتظامی مورد نیاز در فضای مجازی و ممانعت از آسیبهای فرهنگی و اجتماعی را از آنها خواسته است. رهبر جمهوری اسلامی همچنین خواستار انحلال شوراهای موازی با شورای عالی فضای مجازی شده است. امین ثابتی، کارشناس حوزه فناوری اطلاعات ساکن بریتانیا، درباره امکان دستیابی این شورا به اهداف مورد نظرش با در نظر گرفتن ماهیت فضای مجازی چنین میگوید:
خب تجربه کشورهای دیگه نشون داده تقریبا این شورا فقط شورا است، یعنی هیچ چیز کار مهمی در فضای مجازی انجام نمیدن، چون بخاطر ماهیت خود فضای مجازی که غیر قابل کنترله. این ربطی به ایران نداره. بقیه کشورها هم نگاه کنید، آمریکا، بریتانیا، هر جای دنیا رو نگاه کنید، می‌بینید که تقریبا هر کاری خواستن بکنن کنترل کنن، حالا شبکه‌های اجتماعی، فضای مجازی، اینترنت، در نهایتش موفق نبوده و میشه به جور با شکست مواجه شدن.
رهبر جمهوری اسلامی در حکم جدید خود همچنین خواستار تسریع در راه اندازی شبکه ملی اطلاعات شده است. شبکه‌ای که برای جدا کردن اینترنت کاربران خانگی داخل ایران از شبکه جهانی وب طراحی شده، اما هنوز کار اجرایش به طور کامل پایان پیدا نکرده است. امین ثابتی درباره این شبکه و دلایل اجرا نشدنش تاکنون چنین توضیح می‌دهد:
کل داستان شبکه ملی اطلاعات از دهه 80 اوایل دهه 80 شروع شد و خب توی در طول این سالیان گذشته تا الان اسمای مختلفی داشت. اینترنت حلال بود، اینترنت پاس بود، اینترنت ملی بود و الان اسم جدیدش هستش شبکه ملی اطلاعات. دلایلی که نتونسته ایران تا حالا اجراش کنه میشه دلایل مختلفی گفت، مثلا دلایل فنی، شاید امکانات و زیرساختاش نشه. خب یکی از دلایل مشخصش بوده که شما بخواید یه شبکه داخل یک کشور را بندازید، شما امکانات نیاز دارید برای اون راه اندازی شبکه، شما زیرساخت نیاز دارید، شما مثلا فیبروری نیاز داریش که ایران نداشت و خب در حال اجرا هستش. به نکته برش این است که چرا انقدر تاکید میشه به اجرای این شبکه؟ علت تاکیدش این استش که از نظر مثبت این استش که همه کشورها تقریبا اینطور شبکه دارن و ایران به خصوص بعد از حمله مثلا به سایت هستش، حمله سایبری مثل ترم استاکسوس که فکر خیلی از ایرانی ها باش آشنا باشن، تصمیم گرفت که کلن زیر ساخت های خودش از شبکه اینترنت جدا کنه تا اینجوری امنیتشون رو برقرار کنه. ولی یه نکته منفی برای کاربر داره این هستش که اگر یه زمانی اتفاق مثل تظاهرات سال 1388 و 89 بیفته، شبکه ملی اطلاعات به دولت ایران قدرت رو میده که بدون اینکه زیر ساخته خودش مثل سیستم مالیش، مثل سیستم مخابراتیش خاموش بشه و از دست از خارج بشه، دسترسی کاربر به شبکه جهانی اینترنت قطع کنه.
دستورات تازه آیت الله خامنه ای پیرامون شورای عالی فضای مجازی در حالی صادر شده است که نحوه دسترسی مردم به اینترنت و شبکه‌های ارتباطی مجازی موضوع بحث مقام‌های دولت حسن روحانی با مسئولان و نهادهای منصوب رهبر جمهوری اسلامی در 2 سال اخیر بوده است.
بابک غفوری آذر گزارش می‌داد. کانون صنفی معلمان ایران و کانون مدافعان حقوق کارگر در بیانیه‌های جداگانه‌ای به افزایش فشار بر فعالان مدنی و از جمله بازداشت فعالان حقوق معلمان و نیز کارگران اعتراض کردند. در هفته‌ها و روزهای اخیر گزارش‌هایی در مورد اعمال فشار بر فعالان حقوق معلمان و کارگران در برخی از شهرهای ایران انتشار یافته است. بهروز کارونی گزارش می‌دهد.
کانون صنفی معلمان ایران در بیانیه‌ای بازداشت محمد رضا نیک نژاد و مهدی بهلولی، دو فعال حقوق معلمان در تهران را ادامه سریال بازداشت‌ها خواند. محمد رضا نیک نژاد، عضو هیئت مدیره کانون صنفی معلمان تهران و مهدی بهلولی از فعالان صنفی حقوق معلمان، دوشنبه گذشته در منازل خود در تهران توسط ماموران امنیتی و با حکم شعبه 2 بازپرسی زندان اوین بازداشت شدند. پیش از این اسماعیل عبدی، علی اکبر باقانی، رسول بداقی و علی رضا هاشمی از فعالان حقوق معلمان به اتهام‌های امنیتی زندانی شدند. به گزارش سایت حقوق معلم و کارگر، کانون صنفی معلمان ایران نوشت آقایان نیک نژاد و بهلولی در دفاع از حقوق معلمان و دانش آموزان، مخالفت با تجاری سازی آموزش و همچنین تاکید بر حق برخورداری از آموزش عمومی رایگان و با کیفیت برای همه ایرانیان به صدای رسا برای جامعه آموزشی کشور تبدیل شدند. این تشکل صنفی در بیانیه خود با انتقاد از دولت حسن روحانی نوشت که نهادهای سیاسی و امنیتی متعدد در ایران نهادهای مدنی و صنفی و کنشگران مدنی و صنفی را با سوءظن نگاه می کنند و تلاش می کنند تا آنها را در جامعه ضد امنیتی معرفی کنند. همچنین کانون مدافعان حقوق کارگر در بیانیه‌ای با انتقاد از آنچه تشدید فشار بر فعالان کارگری و اجتماعی در ایران نامید گفت که این موضوع پیامد توافق هسته‌ای با نظام سرمایه‌داری است. کانون مدافعان حقوق کارگر نوشت که همزمان با تعطیلی مراکز اقتصادی و بیکاری روزافزون کارگران، برخوردهای به گفته این تشکل صنفی سرکوبگرانه علیه اعتراضهای کارگری گسترده تر شده و در کنار آن بازداشت ها و محکومیت ها نیز برای فعالان کارگری و اجتماعی افزایش یافته است. این در حالی است که به گزارش خبرگزاری ها اسحاق جهانگیری، معاون اول رئیس جمهوری ایران، چند ماه پیش در پاسخ به این سوال که رویکرد دولت در مقابل بازداشت کارگران به دلیل اعتراض های صنفی چیست گفته بود در دولت تدبیر و امید هیچ کس به خاطر مسائل حقوقیش زندانی نخواهد شد. پایان نقل قول. بهروز خباز، فعال کارگری مقیم سوئد، معتقد است که برخوردهای دستگاه‌های دولتی با فعالان کارگری و کارگران حتی از دوره محمود احمدی نژاد بدتر شده است.
بازداشت فعالان کارگری به وفور ادامه داره. سیاست دولت روحانی نه تنها عوض نشده بلکه تشدید شده.
غلامرضا غلامحسینی، عضو سابق سندیکای کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی تهران و هومه، ساکن کانادا، بر این باور است که گسترش اعتراضهای صنفی در میان کارگران، معلمان و پرستاران باعث تشدید برخورد با فعالان صنفی شده است.
طی سال گذشته صدور احکام بلند مدت برای فعالان کارگری که در زندان بودند، برخورد با انجمنهای صنفی مستقل مثل انجمن صنفی معلمان، همه و همه داله برای اینه که این حاکمیت در رأس کارش سرکوب قرار داره. برای اینکه امروز به نظر من در یک موضع متزلزلی قرار داره.
صادق کارگر، فعال سندیکایی در نروژ، نیست در مورد سیاست دولت روحانی در قبال فعالیت‌ها و اعتراض‌های صنفی کارگران عقیده دارد.
خود دولت چون که سیاستاش بر مبنای این هستش که حرکت‌های کارگری رو و دستمزد رو پایین نگه داره، خب برای که دستمزد رو پایین نگه داره با این دستمزد هم نمیشه زندگی کرد، به ناچار اعتراض میشه و تشکل هم اگه بخواید درست بکنی دولت اونو به زیان خودش میبینه، به زیان سیاست های خودش. برای همین سیاست دولت این است که اولا اعتصابات و اعتراضات کارگری رو کنترل بکنه، کنترلش هم نه از طریق منطقی بلکه از طریق همون سیاست توسل به زور و سرکوب و اخراج و غیره است و جلوگیری از تشکل است.
کانون مدافعان حقوق کارگر در بیانیه خود در مورد برخورد با فعالان کارگری به محاکمه محمود صالحی، کوروش بخشنده و فردین میرکی، سه فعال کارگری در سنندج، و افزایش دوره زندان بهنام ابراهیم زاده و مهدی شاندیز، دو فعال کارگری دیگر در زندان رجای شهر کرج اشاره کرد. در این بیانیه همچنین به آزاد نشدن رسول بداقی، عضو کانون صنفی معلمان ایران و احتمال تجدید محاکمه اش و و نیز بازداشت اسماعیل عبدی، مهدی بهلولی، محمد رضا نیک‌نژاد و علی حسین پناهی، چهار فعال دیگر حقوق معلمان در تهران و سنندج اشاره شده است.
بهروز کارونی گزارش می‌داد. سپاسگزارم از همراهی شما با این بخش خبری.